السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب باز هم عرض ارادت و سلام و تبریک ایام به همه دوستان. انشاءالله که در پناه عزت حق و توجهات ولایی حضرات معصومین علیهم السلام انشاءالله سالم باشید، جسمن و روحن انشاءالله سالم باشیم، تن سالم و قلب سلیم انشاءالله به برکت امیر مؤمنان و ولایت امیر مؤمنان انشاءالله روزی هممون باشد. خب در محضر سوره آل عمران آیات 42 تا 60 هستیم، سلامت باشید. در محضر این آیات هستیم و رسیدیم تا به بله این قسمت که قوله سبحانه قال کذالک، صفحه 197، درسته دیگه، صفحه 197، تشکر از شما. قال کذالک الله یفعل ما یخلق ما یشاء اذا قضا امرا، که این آیه شریفه را در اینجا اشتباه نوشته و یفعل نوشته در اینجا کتاب ما که یخلق است. در به اصطلاح متن اصلی که آورده بودند درست بود که قالت، بسم الله الرحمن الرحیم، قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر، قال کذالک. این در رابطه با حضرت یحیی هم و زکریا هم همینجوری آمده بود، منتها اونجا آمده بود که یفعل ما یشا کذالک الله یفعل ما یشا، اینجا داره کذالک الله یخلق ما یشا، که اونجا یفعل بود اینجا یخلق است. کذالک الله یخلق ما یشا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. خب در ادامه آیه که اینجا بحث رسید تا کذالک که وقتی سوال کرد مریم سلام الله علیه که قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، استعجاب از این نیستش که مریم سلام الله علیه که در رابطه با خدای سبحان باور نداشته باشه، اما چون سیره و سنت الهی بر این نبوده سوال میکند که نحوه این فرزندی که خدای سبحان میخواد برای مریم قرار بده آیا به نحوه عادی است که همسری برای او قرار میدهد یا به نحوه غیر عادی است که خدای سبحان اینجا بیان میکند که کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، که اشاره به این است که این به طریق غیر عادی محقق خواهد شد و اون سبیل و راه عادی که طی باید بشه اونجوری نیست و مریم سلام الله علیها هم از خود این آیات قبل تقریبا یه استشمام این رو کرده بود که ان الله یبشر رو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که خطاب به این است که به مریم میگه این عیسی ابن مریم است و منتها خب براش این سوال بود که آیا از طریق عادی است یا غیر عادی، که اینجا کذالک رو که در حقیقت میاره در اینجا یعنی این فرزنددار شدنت یک امر محتمل نیست، یک احتمال نیست، یک قطع است و لذا قطعی است، کذالک حتما خواهد شد و شدنی است و قطعی است. اون هم در حقیقت کذالک الله یخلق ما یشا، که خلق میکند خدا همون گونه که میخواهد که برای او اذا قضا امرا انما فانما یقول له کن فیکون. خب اینجا به اصطلاح بحث در این است که این سخن گفتن مریم سلام الله علیه با خدا آیا بی واسطه بوده یا با واسطه. این بی واسطه بودن در اینجا که خود خدا رو مخاطب قرار میده با اینکه در آیات قبل ملائکه با او گفتگو میکردند، ولی این خودش رو با خدا مخاطب میبینه، عرض کردیم که گاهی از باب استغاثه است که وسط کلام میاد و گاهی هم این است که نه، وسائط حاجب نمیشن برای اولیاء الهی با اینکه وسائط هستن، که دیروز گفتگو شد. لذا تخاطب مریم سلام الله علیها با خدای سبحانه است، هر چند در حقیقت چی باشن؟ ملائکه حاجب باشند، اما برای مریم سلام الله علیها حجاب در کار نیست و اساس عالم بر این است که اون چه که وسائط هست در عالم، در عینی که وسائط هست حاجب نباید باشد. و این روش و سیره است که حتی زکریا سلام الله علیه وقتی بشارت داده شد، با اینکه ملائکه به او بشارت دادند اما با خدا تخاطب داشت. این ندیدن انسان ولی الهی وسائط رو، این عظمت خدای سبحان است که تجلی او و رابطه با او مقدور انسان است و اساس ارتباط هم همین گونه باید باشد، که هرچند در تقدیرات الهی وسائط در کارند اما در ارتباط انسان با خدای سبحان وسائط در نوردیده می شوند. و اگر وسائط به کار برده می شوند، گاهی این وسائط برای جبران نقص قابلی قابل است، یعنی اون جایی که وسائط رو هم به کار می گیرند برای جبران نقص قابلی قابل است، نه برای فاعلیت فاعل. لذا اگر ما توسل پیدا می کنیم به حضرات معصومین علیهم السلام برای جبران نقص قابلیت قابل، نه برای تحقق فاعلیت فاعل، که این قطعا معلوم دوستان هست و روشن است که هر واسطه‌ای که ما توسل بهش پیدا می‌کنیم، این واسطه در حقیقت جبران نقص قابلیت قابل رو می‌کند. و این جبران نقص قابلیت قابل رو کردن، اگر توجه بهش بشه، هیچ اشکالی در توحید و فاعلیت فاعل ایجاد نخواهد کرد. که اینجا هم اونجایی هم که این به اصطلاح امر سوالی است و یا تقاضایی نیست، لزومی بر این جبران قابلیت قابل در کار نیست، چون سوال است، واضح شدن است، یا تقاضایی است که در حقیقت اونجا زکریا سلام الله علیه در اونجا مثلا میبینید بالاترین واسطه است در دوره خودش، یا مثلا مریم سلام الله علیه دیگه این نقص در اونجا در قابلیت قابل هم نیست، یا سوال است یا نقص در قابلیت قابل نیست. البته گاهی به این مرتبه اعظم از این توجه کردن، و لذا میبینید که آدم سلام الله علیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، برای جبران نقص قابلیت قابل در اونجا آدم سلام الله علیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، که نقل شده، نقل های مختلفی است، از جمله این است که اونجا به روحانیت و نورانیت خمسه طیبه متوسل شد و به اصطلاح باعث قبولی توبه شد، که این جبران نقص قابلیت قابل رو میکند، به خصوص با توجه به این که در اون مرتبه هبوط و نزولی که هبوطی که برای آدم میخواست محقق بشه، قابلیت قابل نقصش آشکار بود و لذا جبران کننده میخواست که اون جبران کننده برای این نقص قابلیت قابل کمک آدم سلام الله علیه باشد. که اگر این منظومه رو درست آدم ببینه که وسائط فیض به اصطلاح برای جبران نقص قابلیت قابلند، همه وسائط فیض، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، و الا فاعلیت فاعل که خدای سبحان هست، برای اون جایی که نظام تجردی است و مجردات عالیه هستند، کن فیکون، هیچ در حقیقت تأخیری در کار نیست و هیچ در حقیقت نقصی از جانب فاعلیت فاعل در کار نیست، تا میرسد به موجوداتی که برای تحققشون احتیاج به اقتضاعات و رفع مانع دارند. این برمیگرده به نقص قابل، و لذا وسائط که در کار میان در عوالم مختلف تا برسه به عالم مادی و موجوداتی در این عالم هستن، همه برای جبران نقص قابلیت قابل هستند. که هر چقدر این دورتر میشه از نظام تجردی عالی، نقص قابل بیشتر میشه و وسائط بیشتری برای جبران نقص قابل در کار است. خب الان این سوال شما به نظرم خودش توش جوابه دیگه. شما فرمایید که امر به انبیا، امر به وسائط، تمثل وسائط هم شده. خب اونها هم یعنی تو مرتبه بهره‌مندی و عظمت به اصطلاح چی هستن؟ تو مرتبه پایین‌تری از اون واسطه هستن. پس به کی میخوان توسل پیدا بکنن و واسطه بشه براشون؟ به یکی که عالی‌تره تا جبران نقص این در مرتبه ناقص بشود. حتی اگر به امر انسان توسل هم باز نه. به امر انسان توسل کند، به امر انسان نمیدونم یعنی چی. به امر انسان یعنی به عالم امر یا به امر الهی؟ حتی اگر به امر، خب بله دیگه، اون به امر الهی هم که توسل پیدا بکند اونم برای جبران نقص قابلیت قابله. لذا هر جایی که توسل به وسائط هست، ما وسائط هم میگیم که اینا همه اغیار نیستن، وسائط هم. هر جا که توسل به وسائط هست، چه در بهره‌مندی در نظام تکوین، چه در نظام تشریع، یعنی اونجا هم که در نظام تشریعه که انسان میخواد در قوس صعود حرکت بکند، اونجا هم در حقیقت چی هستش؟ همه اینها مال نقص به صدا قابله که حرکت به صلاح او رو لازم میکند که نبی الهی باشد، کتب و رسولیز باشد، وسائط باشن، باید اینها در ارسال رسولان باشد، انزال کتب باشد، تمام اینها برای جبران نقص قابل است. چه در قوس نزول باشد که نظام کون و تکوین باشد، در اونجا هم وسائط برای جبران، و الا اون صادر اول به واسطه دیاز ندارد. صادر اول نه در نظام قوس نزول به واسطه احتیاج دارد، نه در قوس صعود به واسطه احتیاج دارد، چون قابلیت قابل در اینجا مثلا تام است و این قابلیت قابل با فاعلیت فاعل تام است، یک جا محقق میشه. و این هم یکی از اون مباحث مهمی است که بعداً توی این که چرا انبیا و اولیا و اوصیا حتما باید از ابتدای تولد معصوم باشند هم دخیل میشه، بعدن حالا اونجا بیان میشه، حالا تو جای خودش. به کدام وسائط؟ اگر که اون آیه شریفه میفهم وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا امر به امته دیگه، یعنی اگر پیغمبر در امته، به لحاظ این است که امت به وسائط که میشن، خود وسائط میشن پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. خود پیغمبر کجا به وسائط امر شده؟ فی نفسه و تنهایی. من الان تو ذهنم نمیاد، حالا اگر شما یادتون هست، منتها اگر هم یه موقع امر خطاب ظاهری به پیغمبر اکرم در رابطه با وسائط ذکر شده، این وسائط مراتب وجودی خودشونه، اون اولیاء خاص الهی که همون مراتب اطلاق خودشونه، که این مرتبه نازله بدنی به مرتبه اطلاقی که اون مرتبه روحی است به او در حقیقت اینه بی نداره که این غیر نیست و وسائط هم نیستن، ولی در این حال امر وسائط در اینجا از مرتبه غیبی خودش اخذ بکند، عیبی نداره در این صورت. بله این سوال شما را من نصفه میبینم، نمیدونم حالا در واقع این اوامر امر به انبیا است که امر امت است. خب عرض کردم که اما چون امت جز امام محسن، از این جهت امر عیب نداره دیگه. قواعد دست دوستان هست، براشون در حقیقت حل مسئله دیگه ساده تر میشه که اینا شؤون پیغمبر اکرمن و به لحاظ شؤونش امر به توسل شده، امر به توسل به اسباب شده و مانعی هم نداره، مثل همون لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم منها و ما تأخر، که اون تقدم و تأخر رو در بعضی روایات نقل میکنن به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ امت، هرچند به پیغمبر منصوب شده. یا یوم ندعو کل اناس به امامهم، که اینها همراه با امام رضا هم اقرأوا کتابیه و همچنین دستورات دیگه‌ای که میاد همه اگر به امام هم داده می شود به لحاظ امت هست، اب نداره، اینا همه با هم دیگه مکمل هم میشن. خب داشتیم نمیدونم چی رو میگفتیم تا به اینجا رو کشیده شد که بله یادم نیست از کجا به اینجا رسیدیم، بالاخره رسیدیم دیگه، حالا هر چی بود که به اینجا رسیدیم. پس از جانب خدای سبحان خلق موجود اعظم که مجردات تامه باشند و انسان‌های کامل باشند تا خلق عالم ماده تفاوتی نمی‌کند. از جهت چی؟ از جهت اینکه قدرت نامتناهی، علم نامتناهی بزرگ و کوچک برای او معنا نمی‌دهد. پس در حقیقت اونجا فاعلیت فاعل وقتی نامتناهی است، هیچ در حقیقت در این فاعلیت فاعل حین بودن، راحت تر بودن یا سخت تر بودن معنا نمی دهد. بله به لحاظ قابلیت قابل اخص ها متفاوت می شن. اونجایی که قابلیت تام است اخص یک جا و در حقیقت بیواسط هست، هرچه قابلیت به اصطلاح دورتر میشه و نقصش بیشتر میشه، احتیاج به اخذش به وسائط و متمم قابلیت قابل بیشتر میشه، لذا وسائط بیشتری در کار میان. لذا مجردات اعظم وسائط ندارند مگر در حقیقت واسطه اولی که ممکن است صادر اول باشد، ولی کن عالم ماده از شدت وسائط که انه در حقیقت چی هستش؟ لا تنظر الیها نظر الرحمه، خدای سبحان منذ خلقه که انه به او نگاه نکرده از شدت دوری، از شدت در حقیقت بود به لحاظ این ور نه به لحاظ اون ور، و الا از لحاظ اون ور هیچ موجودی به لحاظ از جانب خدای سبحان و از چشم خدای سبحان هیچ موجودی نزدیکتر از موجود دیگر نیست، اما به لحاظ موجودات از این طرف به خدای سبحان بعضی نزدیکترند و بعضی دورترند که قبلا هم بحثش رو گذشت. بله حضرت مریم مستقیما به صلاح چیه؟ مستقیما طلب کردن و با خدا به گفتگو پرداختن. تکلم حضرت مستقیم با خدای سبحان بود، اما در جانب به صلاح اخذ و به صلاح از گرفتن البته وسائط در کار بود، اما وسائط رو نمیدید. این نمیدیدن وسائط که ملائکه با او این جور گفتن، اما این به ملائکه نگفت به خدای من این رو بگید، چون خودش رو در محضر و خطاب میدید و لذا ملائکه رو حاجب نمیدید، که این بحث بود. بله خب حالا تطبیقش بکنیم، اینجا چند تا بحث دیگه هم داره که بلکه انشاءالله برسیم اونها رو هم تندتر. قول و سبحانه و قال کذالک الله یفعل ما یشاء، که خدای سبحان قطعی شده این امر، قضای الهی است. یفعل ما یخلق ما یشاء کذالک الله یخلق ما یشاء، که حالا عرض کردم اینجا نکات دیگری هم هستش که آیا تخاطب مستقیم خدای سبحان و تکلم خدای سبحان با انسانها دائر مدار نبوت است یا نه؟ یه بحثی دارد که اگر احکام شرعی رو بخواد بیان بکند دائر مدار نبوت، اما اگر تو مقام تشریع نباشد دائر مدار نبوت نیست. لذا لزومی نداره ما برای مریم سلام الله علیها مقام نبوت قائل بشیم تا در حقیقت بعد محظورات دیگر رو بخوایم حل بکنیم، تا بگیم که در حقیقت اینجا تخاطب مریم با خدای سبحان مجاز نیست و حقیقته. لزومی بر هیچ کدوم از اینها نیست. چرا؟ چون اونجایی به اصطلاح نبوت لازم است در تخاطب که شریعتی بخواد بیان بشود، احکامی بخواد بیان بشود، اما بدون بیان احکام و تخاطب‌های ولایی بین بندگان خدا با خدای سبحان لزومی ندارد که در دایره نبوت باشد. نه، مثل همین جا که مریم سلام الله علیها نبی نبود، اما در این حال تخاطب با خدای سبحان داشت و تکلم با خدای سبحان داشت و گفتگو بوده. اینم یه نکته است که لزومی نداره حتما به صلاح با واسطه باشد که بخوایم بی واسطه رو در حقیقت اینجا به یه نحوی درست بکنیم و اینا. بله خب این پس اینم یه نکته. شاید این که شاید عرض میکنم این که در مورد مریم سلام الله علیها کذالک الله یخلق ما یشاء کردش و در مورد یحیی سلام الله علیه یفعل ما یشاء کردش، شاید این به این جهت باشد که جنبه خلق رو در جریان عیسی علیه السلام پررنگتر کردش تا دفع اون شبهه‌ای که اینها قراره بعدن بهش مبتلا بشن که عیسی علیه السلام رو فرزند خدا بدونن، با این یخلقو که خلق و این ناسیه مثل مخلوق بودن بر ناسیه عیسی علیه السلام زده شده باشد و تصریح شده باشد تا جای شبه از این طرف ایجاد نشده باشد، در این حال که با همه این قرائن بوده، با این حال در حقیقت اونا به همچین اعتقاد پیدا کردن. داریم در بعضی از جاها که دفع دخل مقدر خدای سبحان می کند، اون دفع دخلی که بعدن ابتلا و امتحان هم راجبش پیش میاد و مبتلا هم عده‌ای میشن، اما از قبل علاماتی رو قرار داده در مورد عیسی که عیسی ابن مریم است که قبلا هم عرض کردیم فرزند مریم است که با این تصریح که در رابطه با عیسی علیه السلام بالخصوص بی سابقه نسبت به انبیاء دیگه که همه رو با بدون استناد میارن، در اینجا عیسی علیه السلام دائما با استناد آورده میشه تا اون دفع دخل، یعنی این نه فقط تو قرآن اینجوری آورده باشه، معلوم میشه که اصلا اساس این است که در تخاطب خدای سبحان و اون مسائلی که مربوط به عیسی علیه السلام است این مسئله تصریح بشه بهش دائما که عیسی ابن مریم است، عیسی ابن مریم است، این نسبت دیده بشه تا دفع دخل اون مسئله بشه، ولی در این حال اون ابتلا پیش آمده که اینم یه حجت دیگری است که توجه نکردن. خب حالا تطبیق مسئله رو ببینیم. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، که این کن فیکون هم از مسائل به اصطلاح بخیر مهمی است که شاید هم قبلا هم گذشته باشد. بعضی خواستن بگن که امر خدا این امر و نهی نیست، چون یه امر است و یه اطاعت، آخه اونجا که کسی نیست که بخواد اطاعت بکنه، ایجاد است. ولیکن با همون بیانی که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، واقعا امر است و اطاعت به این معنا که امر و اطاعت در یه فضایی که فضای مقولی و الفاظ است و معانی است، الفاظ و معانی است، دو طرف دارد. یک طرف آمر است، دیگری در حقیقت چی هستش؟ مأمور است که اطاعت میکند. ولی هرچی این بالاتر میره تو نظام وجودی، امر و نهی تا به مرتبه عالم مثالی میرسد، تا به مرتبه عالم عقلی میرسد که امر عقلی میشه و اطاعت هم عقلی میشه تو مرتبه عقل، که حالا اونجا الان وارد بحث اون نمیشیم، اما به جایی میرسد که بحث کن فیکون اضافه اشراقیه است، که در اضافه اشراقیه یک طرف طرف دیگر رو ایجاد میکند، یعنی امر که ایجاد می شود مأمور محقق می شود، نه مأمور محقق است و اطاعت پس از امر بر مأمور محقق، بلکه خود نفس امر از جهتی که انتساب به خدای سبحان دارد امر است، از جهتی که انتساب به تحقق دارد که تحقق ساز است، مضاف خودش رو می سازد، مضاف الیه خودش رو می سازد و این در حقیقت داره اون طرف رو اضافه اشراقی است، تحقق با همین امر محقق می شود. علاوه بر این که گفتن که امر از جانب خدای سبحان که محقق می شود به معدوم مطلق تعلق نگرفته، بنابر این که خودش مضاف الیه می سازدم در نظر نگیریم، بلکه به عالم علم تعلق گرفته که این موجودی که در عالم علم الهی بود با این امر از عالم علم به عالم عین میاد، پس طرف مقابل مأمورش هم به نحو اضافه اشراقیه، نه به نحو تکسر اضافه مقولیه، در عالم علم موجوده و اونجا اطاعت امر میکند و از عالم علم به عالم عین میاد. و اینم که از عالم علم به عالم عین میاد نه به این معناست که اونجا خالی میشه و اینجا میاد، یعنی اون مرتبه از مرتبه عالم علم تجلی میکند، در عینی که اون تو اون مرتبه محفوظ است به عالم عین هم در حقیقت وارد میشود، مثل اون چیزی که شما در نظام علمیتون تو ذهنتون هست، مثال دیگه تو ذهنتون هست، بعد اون رو بیان میکنید. اون رو که بیان کردید، این از مرتبه علم به عین آمد، ولی تو مرتبه علم دائما محفوظه و از اونجا پاک نشد و حذف نشد، بلکه دامنه وجودیش تا عالم عین هم کشیده شد. مثل یه جراحی که داره جراحی میکنه، علم او داره تجلی میکند و این علم که داره تجلی میکنه در دستان او و چشمان او، در عینی که در دست و چشم او این داره تجلی میکند، او سر جاش محفوظ است و از اونجا جدا نشده، ولی این تجلیاتش ادامه پیدا کرده تا اینجا هم کشیده شده. خب این هم یه نکته که حالا دیگه این نکته ها به اصطلاح زیاده اگر بخوایم بگیم. خلاصه فقط به اصطلاح جالب هم هست، ولی خب دیگه حالا هرچی نگاه میکنیم، علی ابن ابراهیم روایت رو نقل میکند که قال خزائنه فی کاف و نون، اینی که گفتیم و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، خزائنش فی کاف و نون، یعنی اون عالم امر که عالم کاف و نون کن امر الهیست، خزائن در اونجاست و این خزائن در یکون ظاهر می شود، که اون میتونست در حقیقت تو ادامه روایت هم این مسئله آشکار بشود که خزائن در کاف و نون است و به اصطلاح به قدر مقدورش هم در چی هستش؟ در یکون است که ظاهر می شود. خب اینم روایت شریفی است که باز می فرماید که بله، فالإرادة للفعل احداثه انما يقول له كن فيكون بلا تعب ولا كيف. و همچنین امام رضا علیه السلام میفرمایند که و کن منه صنع، کن از جانب خدای سبحان ساختن است و ما یکون به المصنوع، اونی هم که یکون است مصنوع است. بله بله احسنت. علی ابن ابراهیم قال عزوجل اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر الی به قادرن الى قوله تعالی تا اینجا کن فیکون، قال خزائنه فی کاف و نون، که این خزائن الهی در کاف و نون است. خب الحمدلله که دوستان با روایات دیگه اینجور راحت انس میگیرن، اینم خودش خیلی جالبه که به راحتی روایات در دست قرار میگیره. نعمت الهی است که خدای سبحان اینقدر میتونه راه به راحتی انسان دسترسی پیدا بکند و نورانیت روایات انسان رو حال بیاره و حرکت بده. خب فیکون قل یقول له کن فیکون، قد مرت الاشاره الى ان تطبیق هذا الجواب بما في صورت مریم من قوله قال كذلک قال ربک هو علی حین، خدا میگه برای من ساده تره، نه به جهت اینکه واقعا این ساده تر باشه برای خدا، یعنی در حقیقت نسبت به شما که فکر میکنید کار سختیه این ساده تره، یا اونجایی که در حقیقت چی بوده؟ اونجایی که در حقیقت اصلا پدر و مادری در کار نبوده، اونجایی که اصلا پدر و مادری در کار نبوده که خب اونجا سخت تره به ظاهر از جهت ما، و الا به لحاظ الهی سخت و راحت ندارد. کذالک قال ربک هو علی حین، این ساده است، تازه اینجا هم حین ساده است، نخواست قیاسم بکنن، ولی نجعله اونجا احون است که در رابطه با قیاسم هست، ولی نجعله آیتن للناس و رحمتن منا و کان امرن مقضی، یا که قطعی است و دیگه ردخور ندارد، که این آیه برای مردم و معجزه برای مردم است، و رحمتن منا از جان ما هم رحمت برای مردم هستش، و کان امرن مقضی. تکلم خدا واسه مریم نبوده، بلکه تکلم ملک با ایشون دست درسته. عرض کردم که از جانب به اصطلاح اون چه که به اصطلاح با مریم صحبت میشد ملائکه رب بودن، اما مریم با خدای سبحان مستقیم صحبت میکرد، که لذا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یعنی این مریم با خدا در رابطه با قوس نزولی که اونها در حقیقت سلسله عصا و ساعد بود، حتی در تکلم ملائکه در کار بودن، اما چون ملائکه حاجب نبودن برای مریم، وقتی با خدا جواب بده با خدای سبحان مستقیما صحبت، به ملک نمیگه که تو به خدا اینجوری بگو یا جواب او رو بخواد بده، نه، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمس، یعنی واقعا میبینه در محضر الهی است و با خدا تکلم میکنه. از این طرف داشتیم میگفتیم بله. خب یفید ان یکون قوله ها هنا کذالک کلام من تام من تقدیره الامر کذالک، یعنی امر این گونه است و تحققش قطعی است، و معناه ان الذی بشرت بهی امر مقضی لا مرد له، که دیگه این جای به اصطلاح تغییر ندارد، لا مرد له قطعی است. و اما تعجب من هذا الامر فانما يسهل كان هذا الامر ما لا يقدر عليه الله سبحانه او يشق. تعجب در جای معنا میداد که بگیم خدای سبحان قادر بر این نباشه یا سخت باشه برش. اما القدره فان قدرته غیر محدوده يفعل ما يشاء، و اما صعوبته و مشقته فان العسر والصعوبه انما يتصور اذا كان الامر مما يتوسل اليه بالاسباب فكلما كثرت المقدمات والاسباب وعزت و بعد منالها اشتد الامر صعوبه. اما والله سبحانه لا يخلق ما يخلق بالاسباب بل اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. علاوه بر این که خدای سبحان فاعلیتش به اسباب نیست بلکه اسباب متمم قابلیت قابل هستن، علاوه بر این در اینجا بالخصوص در حقیقت اسباب در نبرد دیده شده هم هست، در رابطه با اینکه پدر که یک معدی برای این کار به ظاهر باید باشد هم در کار نیست بر اساس نظام و عادت، و بدون او در حقیقت این امر محقق میشه. البته از جهت پزشکی این جا داره که به اصطلاح دنبال بشه، و یکی از اون مباحثی است که نقش مادر و پدر در خلاصه فرزند چقدر میتونه باشه. درسته که در اینجا فتمثل لها بشرا سویا که این تمثلی که در اینجا ایجاد شده نقش پدر رو ایفا میکند، منتها در نظام تمثل و عالم مثال، اما این رحم مریمی سلام الله علیها بوده که این حقیقت عیسی علیه السلام رو در این دوره رشد میده. این که نقش مادر چقدر میتونه باشه در کنار نقش پدر از اون بحث‌هایی است که خیلی جذابیت داره. با نگاه روایات ما و آیات ما جای در حقیقت به اصطلاح من یه قدری پی گرفتم، اما خب منتها هنوز این جای تکمیل داره که حقیقتاً اون چه که از پدر منتقل میشه به مادر در نظام ژنتیکی که اون به اصطلاح انتقالی که ایجاد میشه در اون ژنوم ها، این ژنومی که منتقل میشه به مادر از نظام انسانی خیلی جالب توجه بکنید. حالا همین قدش رو که الان تو ذهنم عرض میکنم شما با تفصیلش رو دوستان و دقیقش رو و تفصیلش رو باید تحقیق کنن و بپرسن از دوستانی که تو این مسئله هستن. این ژنوم وقتی منتقل میشه به صورت اجمالی است و خیلی حقایق زیادی در این ژنوم قرار داره که سابقه گذشته این انسان پدر با توجه به آبا و اجدادش و همه اینها در این خفته است، و با ژنومی هم که در مادر قرار میگیره قرار داره این ترکیب میشه. بعد تو این دوران 9 ماهه که دوران حمله است، مادر تعبیر روایت این است که خیلی هم تعبیر زیباست که وقتی که اون دوران 4 ماهه به اصطلاح طی میشود، ملائکه رب وارد بر رحم میشوند، و بعد اونجا وقتی که میخوان صورت بدن به این فرزند در جنین، خدای سبحان خطاب میکنه به اونها که به پیشانی به اصطلاح مادر نگاه بکنید، به پیشانی مادر نگاه بکنید، که با نگاه به پیشانی مادر تقدیرات این فرزند شکل میگیره. من این رو برای یک این روایت شریف رو برای یک به اصطلاح متخصص ژنتیک گفتم، آنچنان در حقیقت مدهوش و مسرور شد، گفت این عیناً تو نظام علمی الان همین گونه است. به این گونه که این ژنومی که منتقل میشه در درون رحم زن هست، به اصطلاح خیلی حالا توضیحات داد، منم یادداشت کردم، ولی الان اون چیزی که مختصرش رو میشه گفت این است که این چون خیلی در حقیقت حقایق خفته دارد، در این بیدار شدن این حقایق خفته در این دوران 9 ماه توسط مادر صورت میگیره که کدام یک از اینا بیدار شن. اقتضای اینها در رابطه با خیلی مسائل مختلفی هست، ولیکن بیدار شدن این که کدامی که از اینها به کار بیفتن، استعداد غریبه به فعل بشن، نزدیک بشن به فعلیت، در این بچه به سرعت شکل بگیرن، در وقت تولدش اینها همراهش باشن و قرار بگیرن، کدامی که از اینها به فعلیت برسن، از مرتبه قوه و استعداد به فعلیت برسن، یا از مرتبه، حالا تعبیر ایشون این بودش که مثل این کتابخونه هایی که بسته است، کتابخونه ها چقدر کتاب توشون بسته است، کتابخونه هایی که کنار هم قرار میگیره قفسه ها، بعد باز میکنن این کتابخانه رو میکشن میارن کنار، این که انهو باز کردن اینها و در آوردن این کتاب، آشکار شدن اینها توسط مادر صورت میگیره، که این گونه نیستش که همه اینها آشکار باشن، هستن اما آشکار نیستن، خفتن، و این بیدار شدن که میتونه نقش اساسی رو در آینده این کودک داشته باشد که تا کجاها جلو میره به عنوان اقتضا، نقش اقتضای غریب فعلیت، این در حقیقت نقش در دوران حمل خیلی در حقیقتی هستش اثرگذاره. البته روایات زیادی تو مسئله هست، مجموع روایات رو باید دید که این مجموعه روایات، حالا چه همون روایاتی که دوستان اشاره کردن که حقیقت نوری حضرات چجوری از صلبی به صلبی و از رحمی به رحمی در حقیقت منتقل می شد، که مثلا اشهد انکم کنتم نورن فی الاسلاب الشامخه بل ارحام المطهره، که هم ارحام مطهره باد اینها رو حمل می کرد، هم در حقیقت اسلاب شامخه، که بعضیش هم با صراحت بیشتری روایت نقش شده. خیلی دور شدیم دیگه، خیلی دور شدیم دیگه. خلاصه بله دیگه، حالا اونجا باشه، اون تکلم حضرت موسی علیه السلام معلومه دیگه، اونجا بی واسطه بوده، اما حالا باشه تا وقت خودش. بعد میفرماید که دیگه خیلی دور شدیم، بنا بوده هر روزی بالاخره دو سه صفحه جلو بریم، امروز هنوز تو همون خطهای اولی هستیم. خب فقط ظهر ان قوله کذالک کلام تام اريد به رفع اضطراب مریم و تردد نفسها و قوله الله یخلق ما یشاء رفع العجز الذی یوهمه التعجب، که ممکن بود که تعجب از اینجا پیش بیاد، که تصریح بر این که نه قطعی است و محقق خواهد شد، الله یخلق ما یشاء و قوله اذا قضا. بعضی خواستن همین مقدار تعجب هم نسبت مریم سلام الله علیها قائل نباشن، گفتن این از باب رفع تعجب نیست، بلکه در حقیقت نحوه این به اصطلاح حمل بوده که خدای سبحان با این تصریح میکند که نه، با وجود خود مریم کفایت میکند و اسباب عادی در نوردیده میشود. و قولو ازا قضا رفع لتوهم الاسر و صعوبه، که اسر و صعوبتی هم در کار نیست، خدای قادر، در حقیقت خدای متعال که قادر است به این کار، در حقیقت قادر است و صعوبتی برای او ندارد. قولو تعالی و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل، این که فاعل یعلمه کیست و مفعول به کی میخوره، دو قول است. یکی این است که مرحوم علامه تقریبا بهش تمایل دارن، یعلمه الکتاب و الحکمه، به اصطلاح موسی، به اصطلاح این خدای سبحان اینجا بیان یعلمه، به اصطلاح بعضی گفتن به اصطلاح فاعل خود عیسی علیه السلام است، هوش میخوره به ناس که یعلمه الناس، یعنی او به مردم تعلیم میدهد کتاب و حکمت را، که از خصوصیات عیسی علیه السلام این است که او تعلیم میدهد به اصطلاح ناس را کتاب و حکمت را. بعضی مفسرین دیگه نقل کردن نه، یعلمه الکتاب و حکمت، فاعل یعلمه خداست و هو به عیسی علیه السلام میخورد، که یعلم و خدای سبحان عیسی را کتاب و حکمت و تورات و انجیل. کلام مرحوم علامه هم تصریح به اون مثلا ندارد، اما از مثلا فحوای بحث استفاده میشود که شاید ضمیر رو اونجوری گرفته، ولی شاید این ضمیر اینجوری باشه با نسبت توصیفی که از عیسی علیه السلام هست سازگارتره. یعلمه الکتاب، خدای سبحان تعلیم داده به عیسی کتاب را. کتاب در اینجا که آمده، حالا بیانش رو میکند که کتاب رو اومده و حکمت رو اومده، که اینا هر دو چی هستن؟ الفلامشون برای جنس هستش، که الکتاب و الحکمه. بعد تورات و انجیل که دنبالش آمده مصادیقی از این کتاب هستند که یا از کتاب و حکمت هستند که اللام فی الکتاب الحکمه للجنس و قد مر ان الکتاب هو الوحی الرافع لاختلافات الناس. ذکرم شده که کتاب برای مثلا صحف آدم کتاب ذکر نشده، برای صحف ادریس کتاب ذکر، اونا صحف آمدن یا عنوانهای دیگری آمدن. کتاب در جایی است که علاوه بر احکام اخلاقی و اینها مسائل قوانین و اینها هم در کار باشد و در حقیقت غیر از مسائل اعتقادی و اخلاقی مسائل عملی هم در کار باشد، قوانین اونجا میشه کتاب. لذا کتاب در رابطه با تورات و انجیل و قرآن آمده و اینجا تصریح شده در اینجا که از اولو العزم هم هستن، باید برای اولو العزم هم باشد. بله. وقد مر ان الکتاب هو الوحی الرافع لاختلاف الناس و الحکمه هی المعرفت و نافعت و متعلقت بالاعتقاد اول عمل، که حکمت نظری باشه حکمت عملی باشه. و علاهازا فعطف و تورات و الانجیل علی الکتاب و الحکمه معکونه ما کتاب این مشتملین علی الحکمه من قبیل ذکر الفرد بعد الجنس، ذکر فرد بعد لأهمیت فی اختصاصه به ذکر در بینین و لیست لأم الکتاب و لیست لام الکتاب للاستقراق. من رو معلوم فهمد این لام استقراق نیست در کتاب که همه کتاب ها رو خدای سبحان به اصطلاح عیسی علیه السلام یاد داده باشد و لیست لام الکتاب للاستقراق. از اینجا شاید بعضی استشهاد کردن چرا لقولی تعالی و لما جا عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون. وقتی که عیسی علیه السلام معجزاتش رو آورد قال قد جئتكم بالحکمه، حکمت رو برای شما آوردم، بل ابین لکم بعض الذی تختلفون، تا و اون چیزی که بعضی از اون چیزهایی رو که اختلاف دارید رو برای شما تبیین کنم، که معلوم شد اگه استقراق بود همه رو شامل میشد. لابین لکم بعض، این بعض که آمده بعض چون اونجا دارد که ارسال رسولان و انزال کتب برای رفع اختلاف بود در اون ما کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین طبق اون آیه شریفه، لذا از این خواستن بعضی. ولی خب میشه اون کلامه که بگیم یعلم خورم فائل رو خدا بگیریم و زمین رو به عیسی علیه السلام بزنیم. و اما تورات فالذی یریده القرآن منها هو الذی نزله الله علی موسی علیه السلام فی المیقات فی الواح علی ما یقصه الله سبحانه، این توراته. و اما الذی عند الیهود من الاسفار ها، اون کتابایی در نزد یهود فهم معترفون به انقطاع اتصال سند ما بین بخت النصر من ملوک بابل یا بخت النصر یا بخت النصر من ملوک بابل و کوروش من ملوک فرس غیر ان القرآن یصدق ان التورات الموجود به ایدیهم فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر مخالفت لتورات الاصل بالکلیه، که هیچی از اون توش نباشه نه، و این لعبت به هایت و تحریفه و دلالت آیات القرآن علی ذالک واضحه، که دائما ذکر تورات میکنه. اما انجیل و معناه البشاره فالقرآن یدل علی انه کان کتابا واحدا نازلا علی عیسی، یک کتاب واحدی بود، فهو الوحی المختص به، قال تعالی و انزل التورات و الانجیل، که نشون میده نازل شده من قبل خودن للناس. و اما هذه الاناجیل المنسوبه الی متا و مرقس و لوقا و یوحنا فهی کتب مؤلفه بعده علیه السلام، که اینها بعدن فاصله داره، شد چند ده سال بعدش ذکر میشه دیگه، خیلی که نزدیک میکنن چند ده سال بعد عیسی علیه السلام است. و یدل ایضا علی ان الاحکام انما هی فی التورات و ان الانجیل لا تشتمل الا علی بعض النواسخ، فقط بعضی از نواسخ رو داره، احکام عمدش در تورات، که قولی فی هذه الآیات مصدقا لما بین یدی من التورات و لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، که همه اونها رو تصدیق میکنم، بعضی چیزا هم که اونجا حرام بود برای شما حلال میکنم، یعنی بعضی ناسخ بعضی. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظه للمتقین و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه ولا یبود ان یستفاد من الآیه ان فیه بعض الاحکام الاثباتیه هم، یعنی خودش هم فی نفسه بعض از احکام جدید هم داشته باشد، نه اینکه فقط ناسخ باشد، اثباتی هم هست، نه فقط نفی باشد بعضی از اونها رو که حلال کرده شد، بعضی از اونهایی که حرام بوده رو، نه بعضی از احکام اثباتی جدید هم داشته باشد. و یدل ایضا علی ان الانجیل مشتمل علی البشارت به نبی علیه السلام صلی الله علیه و سلم کت تورات، قال تعالی با این آیه شریف الذین یتبعون الرسول النبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، که این بشارت در خلاصه تورات و انجیل یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل قوله تعالی و رسولا الی بنی اسرائیل. اینم از اون مسائلی است که میترسم که حالا که آیا رسالت عیسی و موسی علیه السلام مخصوص بنی اسرائیل بوده و نبوتشون یا نه عام بوده و اینجا در حقیقت چی شده؟ به اصطلاح اختصاص در اینجا تخصیص نمیزنه. حالا انشاءالله جلسه بعد اگر در محضر دوستان بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و ما دعاگوی همه دوستان هستیم، توقع دعا از دوستان هم برای همدیگه همه داریم. در پناه خدا باشید. خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون.